به مجله نیمه شب خوش آمدید. ساعت 24:12 شب به وقت تهران صدای ما رو از پراگ می شنوید. در نیمه شب ایران و نخستین ثانیه‌ها از روز دوشنبه هفته اسفند 1396 خورشیدی در مجله نیمه شب رادیو فردا با شما هستیم. من مرتاد قاسم فرستم. در یک ساعت پیش رو میزبان شما خواهم بود با گزارش‌ها و گفتگوها و البته آخرین خبرهای ایران و جهان که همکارم مرتاد میردامادی شما رو در جریان چند خبر مهم قرار خواهد داد.
وقت شما بخیر شنونده گرامی. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه میگوید سه فعال محیط زیست دیگر در استان هرمزگان بازداشت شدند. پیشتر برخی رسانه‌های ایران گزارش داده بودند که این سه فعال محیط زیست در بندر لنگه از سوی یک نهاد امنیتی بازداشت شدند. این سه تن از اعضای مؤسسه حافظان طبیعت لاوردین بودند که بدون ذکر اتهام در زمان بازداشت دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شدند. گفته می شود که این افراد اواخر بهمن ماه دستگیر شدند. بازداشت این سه نفر پس از دستگیری 7 فعال محیط زیستی دیگر صورت گرفت. کاووس سید امامی جامعه شناس و استاد دانشگاه یکی از این 7 نفر بود که در بازداشت اطلاعات سپاه پاسداران درگذشت. مقام های امنیتی و قضایی علت مرگ وی را خودکشی اعلام کردند. علی یونسی وزیر اسبق اطلاعات میگوید به تشخیص کارشناسان ضد جاسوسی وزارت اطلاعات زهرا کاظمی روزنامه‌نگار ایرانی کانادایی جاسوس نبود. آقای یونسی به روزنامه ایران چاپ روز یکشنبه گفت به رغم این اظهارات کارشناسان دادستان وقت یعنی سعید مرتضوی اصرار داشت که خانم کاظمی جاسوس بوده و از این رو پرونده او را از وزارت اطلاعات تحویل گرفت و در اختیار نیروهای اطلاعات نیروی انتظامی قرار داد. وزیر اسبق اطلاعات در این حال گفته زهرا کاظمی به دلیل امتناع از تحویل اشیاء خود مورد ضرب و شتم قرار گرفته و بر اثر اصابت سرش به جدول خیابان دچار خونریزی مغزی شد و چون به موقع او را به بیمارستان انتقال ندادند باعث مرگ وی شدند. در واکنش به این سخنان آقای یونسی سازمان عدالت برای ایران روز یکشنبه شهادتنامه دکتر شهرام اعظم پزشک بیمارستان بقیت الله را منتشر کرده که در آن اعلام شده زهرا کاظمی به مدت چندین روز در زندان تحت شکنجه بوده است. زهرا کاظمی خبرنگار عکاس ایرانی کانادایی در سال 82 مقابل زندان اوین دستگیر شد و پس از مدتی در زندان درگذشت. 5 تشکل کارگری در ایران در بیانیه مشترکی در مورد حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال آینده با اشاره به اینکه دستمزد کنونی کفاف 10 روز زندگی خانواده‌های کارگری را نمی‌دهد، خواستار آن شدند که حداقل دستمزد کارگران بر مبنای سبد هزینه یعنی 5 میلیون تومان در ماه تعیین شود. اتحادیه آزاد کارگران ایران، انجمن صنفی کارگران برق و فلز کرمانشاه، سندیکای نقاشان استان البرز، کانون مدافعان حقوق کارگر و کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری ایران در بیانیه خود شورای عالی کار را متهم کردند که برای تعیین حداقل دستمزد در صدد تحمیل حداقل مزد چندین برابر زیر خط فرق به میلیون‌ها کارگر و مزدبگیر هستند.
سپاسگزارم مرتاد میردامادی بود و آخرین خبرهای ایران و جهان که از او شنیدید. اما مروری کنیم بر فهرست مطالبی که در این مجله نیمه شب خواهیم داشت. نخست واکنش‌های تند به نامه محمود احمدی نژاد خطاب به علی خامنه‌ای را در گفتگوی برخواهیم رسید. سپس گزارش‌های درباره سوریه و ادامه حملات دمشق به غوطه شرقی که به رغم خواسته سازمان ملل برای آتش‌بس 30 روزه و هشدار آمریکا به رژیم اسد به بمبارانش ادامه می‌دهد خواهیم پرداخت. تظاهرات کارگران صنایع فولاد در اهواز برای دستمزد. خشونت غیرقانونی و شدید نیروهای انتظامی علیه دختران معترض به حجاب اجباری و سخنان وزیر پیشین اطلاعات درباره اتهامات بی اساس جاسوسی به مخالفان در ایران از دیگر گزارش‌های این مجله نیمه شب خواهد بود. اگر همچنان روی اسکای رادیو فردا با ما بمانید و در پایان نیز تکرار برنامه صدای دیگر رو خواهیم داشت. تهران میگوید نیروهای هوادار دمشق همچنان حملات به غوطه شرقی در نزدیکی پایتخت سوریه را پیگیری میکنند. به گزارش خبرگزاری‌ها این در حالی است که نبردهای زمینی در آن محدوده محصور شورشی با بی‌اعتنایی به قطعنامه اخیر ملل متحد که برقراری یک آتش‌بس 30 روزه در سراسر کشور را خواستار شده جریان یافته است. بیشتر بشنوید در گزارش وکتاش خمسه‌پور.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران سرلشکر پاسدار محمد باقری که حکومت مطبوعش پشتیبان بشار اسد رئیس جمهور سوریه است گفت تهران و دمشق به قطعنامه ملل متحد پایبندند. با این وجود به گزارش خبرگزاری های ایران رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران اظهار داشت آغاز نقل قول. بخشهایی از سرزمین حومه دمشق که به طور مشخص در اختیار تروریست‌های جبهت النصره و سایر گروه‌های مختلف تروریستی است مورد آتش بس نیستند و تهاجمات و پاکسازی‌ها از سوی ارتش سوریه ادامه خواهد داشت. پایان نقل قول. حبیب حسینی فرد کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان در گفتگو با رادیو فردا قطعنامه اخیر ملل متحد را چندان محکم نمی‌داند.
با توجه به قطعنامه‌ای که تصویب شده و آنچنان محکم نیست و اون استثناءی که درش قرار دادن با توجه به اینکه مبنای حقوقی خیلی محکمی هم نداره و عمدتاً فرا میخونه طرف ایران، نه اینکه قطعنامه نمیگه شورای امنیت تصمیم گرفت که بعدش هم متعهد بشه که اگر طرف این رعایت نکردن اون موقع وارد عمل بشه خود شورای امنیت، به این خاطر جراح بازه به خصوص با این استثناءاتی که قائل شدن با توجه به اینکه ایران و خود رژیم سوریه هم اصولاً با این آتش بسا موافق نبود در متعهدن که باید هر چه زودتر ترتیب این قوطه شرقی هم داده بشه، چه به لحاظ اشرافی که این قوطه شرقی به کل دمشق داره، یعنی مرکز دمشق میتونن راحت بزنن از اونجا شبه نظامی مسلح، چه به لحاظ نقشی که تو مذاکرات آتی میتونه بازی بکنه و رژیم اسد نتونه با دست پر بره تو مذاکرات تاجی بگه یه طرف پایتخت بشه همچنان در اشغاله. برای جمهوری اسلامی هم اینها مهمه. الان با این استثنایی که قائل شدن عملاً راه بازی که دارن بهانه بیارن که عملاً ما داریم میریم این گروه های افراطی و تروریست رو بزنیم و همچنان آتش‌بسی رعایت نشه. تلویزیون سوریه هم امروز تقریبا همین معنا رو باستاب داره، یعنی هم تأکیدی که میکنه روی قطعنامه و تیکایی رو که استثناها رو عنوان میکنه عمدتاً میخونن، از طرف هم دائم با مردم دمشق دارن مصاحبه میکنن تو تلویزیون سوریه که مردم استقبال میکنن که اصلا به این قطعنامه توجه نکنید و بزنید و اینها، ما آرامش میخواییم. یعنی به نوعی دارن همچنان زمینه سازی رو برای ادامه حملات باز میکنن.
ترکیه نیز گفته عملیات نظامیش در صحنه دیگری از جنگ در شمال سوریه تحت تأثیر رأی یکپارچه شورای امنیت قرار نمیگیرد که برقراری آتش‌بس را برای کمک رسانی خواسته است. خبرگزاری رویترز گزارش داده است به گفته شورشیان ضد حکومتی آنها یک شنبه با قوای طرفدار حکومت نزدیک دمشق درگیر شدند، در حالی که امدادگران و ساکنان گفتند هواپیماهای جنگی برخی شهرک‌ها در محدوده غوطه شرقی را مورد حمله قرار دادند. گروه سوری ناظر بر حقوق بشر گفت حملات هوایی و توپخانه روز یک شنبه 9 تن را در حومه شرقی کشت و 31 تن را زخمی کرد. به گفته یه تشکل یاد شده که در لندن مستقر است، تشدید اخیر عملیات نظامی از جانب دمشق و متحدانش ظرف هفته اخیر بالغ بر 500 تن از جمله بیش از 120 کودک را در محدوده غوطه شرقی کشته است. کاخ کرملین گفت رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری فرانسه امانوئل ماکرون و صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل تلفنی درباره اجرای آتش‌بس گفتگو کردند. در جنگ سوریه که تاکنون 7 سال جریان داشته، چند بار آتش‌بس‌ها به سرعت برهم خورده است. قطعنامه ملل متحد روز شنبه در حالی صادر شد که غوطه شرقی 7 روز متوالی زیر بمباران قوای طرفدار حکومت قرار داشت. جلیل روشندل کارشناس مسائل بین الملل در آمریکا در گفتگو با رادیو فردا موقعیت غوطه شرقی را راهبردی می‌داند.
قوطه شرقی در واقع دروازه دمشق است و طول مدت آتش بس به سوریه و روسیه و ایران این امکان رو میده که این بخش رو تحت کنترل بگیرن و به اصطلاح حوزه کنترل دولتی رو گسترش بدن به این بخش. از طرف دیگه این زمان طولانی مخالفان رو هم این امکان رو بهشون میده که تجهیز قوا بکنن و تجهیز توان نظامی بکنن. به همین دلیل میشه گفت که هیچ تضمینی وجود نداره و حتی تردیدهایی هم در موردش وجود داره. و خصوص اگر ما نگاه بکنیم که در شمال غوطه شرقی استان دیرالزور قرار گرفته که منابع نفت و گاز سوریه در اونجاست که بایستی تأمین بکنه دوره ساختن و دوران بعد از جنگ سوریه رو، و از طرف دیگه یک بخشایی از اونجا مخفیگاه تروریست هم هست. روسا از دیروز و پریروز آخرین نسل هواپیماهای پیشرفته سخوی 57 رو وارد منطقه کردن در حالی که دارن میرن به سمت آتش بس. این خودش نشون میده که برنامه‌های دراز مدتی برای منطقه وجود داره.
قطعنامه ملل متحد برای آتش بس در سوریه شامل گروه حکومت اسلامی، داعش، القاعده و جبهة النصره نمی شود. حکومت سوریه و روسیه هدف گرفتن غیر نظامیان را تکذیب می کنند و گفتند به دنبال جلوگیری از حملات خمپاره‌ای شبه نظامی ها هستند که ده ها تن را در دمشق مجروح کرده است. سازمان ملل جمعیت غوطه شرقی را نزدیک به 400 هزار تن برآورد می کند. محدوده حاوی شهرک ها و کشتزارها که از سال 2013 میلادی تحت محاصره قوای حکومتی بوده و تنها سنگر شورشی عمده به شمار می رود که نزدیک پایتخت باقی مانده است.
بکتش خمسه پر گزارش می داد.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
علی یونسی وزیر پیشین اطلاعات در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا تنها مرجع رسیدگی به اتهام جاسوسی را معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات می‌داند و معتقد است در بسیاری از پرونده‌ها بدون دخالت وزارت اطلاعات افراد به جاسوسی متهم شدند. بیشتر بشنوی در گزارش پروانه وحید منش.
چندی پیش حسن فیروزآبادی مشاور عالی نظامی فرماندهی کل قوا گفت بسیاری از ایرانی هایی که جاسوس هستند و بسیاری از جاسوسان خارجی که در ایران فعالیت جاسوسی می کنند خودشان هم حتی نمی دانند که در حال جاسوسی هستند. این نظامی عالی رتبه همچنین گفته است هر فعال محیط زیست و دانشمند کشاورزی هم ممکن است جاسوس باشد. این سخنان پس از آن مطرح شده که تعدادی از فعالین محیط زیست به اتهام جاسوسی بازداشت شدند و کاووس سید امامی، استاد دانشگاه و فعال محیط زیست به طرز مشکوکی در کمتر از 2 هفته در زندان جان باخت. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، معتقد است در تعریف جاسوس در جمهوری اسلامی مسائل امنیتی و سیاسی دخیل شدند.
متاسفانه در جمهوری اسلامی و فراتر از یک تعریف حقوقی یک مواجهه سیاسی امنیتی صورت گرفته با موارد اتهامی یا افرادی که احیانا همسو نبودن با هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی. البته من این را هم اشاره کنم که به هر حال یک تعریفی برای جاسوسی چه در قانون مجازات اسلامی، چه در حتی قانون مجازات نیروهای مسلح و حتی در قانون مبارزه با جرایم رایانه‌ای تعریف شده، ولی این مورد اتهامی که باید در یک دادگاه صالح مطابق تصریح قانون اساسی رسیدگی بشه به اتهام و در صلاحیت مراجع امنیتی نیستش، این یک مستمسکی شده برای اعمال فشار و البته پیگیری و تعقیب پروژه های سیاسی امنیتی برخی از نهادها به ویژه به طور مشخص در مقطع کنونی سازمان اطلاعات سپاه.
اما علی یونسی وزیر پیشین اطلاعات در گفتگو با خبرگزاری ایسنا در واکنش به جاسوس خطاب کردن فعالین بازداشت شده محیط زیست از سوی دادستان تهران و سخنگوی قوه قضاییه گفته است درباره مسائل امنیتی و مربوط به جاسوسی تنها معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات میتواند اظهار کارشناسی کند که چه کسی جاسوس است و چه کسی جاسوس نیست. آقای یونسی گفته است وزارت اطلاعات در پرونده فعالین محیط زیست دخالتی نداشته است. مرتضی کاظمیان معتقد است در پرونده متهمین به جاسوسی در جمهوری اسلامی نهادهای مختلفی دخالت می کند.
مشکلی که در حال حاضر وجود داره در نظام جمهوری اسلامی تعدد مراجع امنیتی هستش که البته اینها به مثابه ضابطان دستگاه قضایی هم دارن ایفای نقش میکنن، یعنی غیر از وزارت اطلاعات که خب البته مسئولیت به نوعی رسمی داره مطابق ادعای وزیر اون برای پیگیری اتهام جاسوسی یا داوری کارشناسانه در مورد اون، خب به طور مشخص سازمان اطلاعات سپاه سالهاست که وارد این حوزه شده، یعنی حدود بیش از 15 سال هستش که سازمان اطلاعات سپاه کاملا به مثابه یک نهاد اطلاعاتی موازی داره ایفای نقش میکنه و البته مطابق ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری به هر حال هم سپاه هم بسیج هم دیگر نیروهای مسلح اینا میتونن یک جور نقش ضابط ایفا کنن و سازمان اطلاعات سپاه بازوی معتمد امنیتی رهبر جمهوری اسلامی به تعبیری محسوب میشه.
اتهام جاسوسی به فعالین محیط زیست در حالی مطرح شده که پرونده این فعالین در مرحله تحقیق قرار دارد و پیش از این مقام‌های قضایی بارها بیان جزئیات پرونده‌ای که درباره آن حکم قطعی صادر نشده را خلاف قانون خواندند. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آلمان درباره روند اتهام زنی به متهمین پرونده‌های سیاسی در جمهوری اسلامی به رادیو فردا میگوید
بخش تندروی حکومت بر اساس نیازهای تبلیغاتی یا اهداف سیاسی خودش مثل فیلم‌های هالیوودی یک سناریو می‌نویسه و بعد کسانی رو که به درد این نقش می‌خورند بی‌گناه گرفتار می‌کنه و مثل قطعه‌های پازل کنار هم می‌چینه. مثلا اگر هدف ناامنسازی ایران به شکست کشاندن سیاست خارجی دولت باشه سراغ شهروندان دو تابعیتی میره، اولین کسانی که به دستن بازداشت میشن. اگر هدف گرفتن امتیاز از دولت بریتانیا تو پرونده تانک‌ها باشه به سراغ یک شهروند دو تابعیتی میرن. اگر هدف تضعیف جامعه مدنی نهادهای مدنی باشه سراغ NGOها میرن، این بار سراغ NGOهای محیط زیست رفتن، چند سال قبل سراغ NGOهای مبارزه با ایدز رفتن. بنابراین چیزی به نام قانون، روال قانونی، محتوای قانونی اساساً وجود خارجی نداره. پروژه ایست که توسط بخش‌های امنیتی حکومت اجرا میشه و چون هدف‌های تبلیغاتی داره عملاً در کانال‌های تبلیغاتی حکومت مخصوصاً صدا و سیما پیگیری میشه. انتظار از حکومت برای رعایت کردن قوانین انتظار بیجایی است.
علی یونسی وزیر پیشین اطلاعات با اشاره به پرونده قتل زهرا کاظمی روزنامه نگار ایرانی کانادایی گفته است که وی بنابر تشخیص وزارت اطلاعات وقت جاسوس شناخته نشد، اما برخلاف رأی وزارت اطلاعات سعید مرتضوی قاضی پرونده وی را به جاسوسی متهم کرد. مهدی مهدوی آزاد معتقد است هدف حکومت از اتهام جاسوسی زدن به مخالفین خود بی‌اعتبار کردن چهره آنان است.
این فقط درد جمهوری اسلامی نیست، این سندروم مشترک تمام حکومت‌های توتالیتر، تمام حکومت‌های خودکامه است. به این دلیل که نمی‌توانند انتقاد رو بپذیرند به سراغ این میرند که منتقدین خودشون رو بی‌اعتبار کنند. در برخی از کشورهای کمونیستی منتقدین خودشون رو به مسائل مالی متهم می‌کنند. در ایران چنین چیز امکان نداره، به این خاطر که از کوچک تا بزرگ می‌دونند حاکمیت به گفته معاون اول رئیس جمهور آقای اسحاق جهانگیری به صورت ساختاری فاسده. بنابراین به سراغ انتصاب اتهامات اخلاقی یا اتهاماتی مثل وابستگی میرند. هدف بی‌اعتبار کردن منتقدین، بی‌اعتبار کردن فعالان مدنی از منظر نگاه حامیان جمهوری اسلامی است. خب حکومتی که 4 دهه تبلیغات کرده که ما در مقابل غرب ایستادیم، غرب میخواد علیه ما توطئه بکنه، عملا راهی جز این نداره که هر متهم یا هر منتقد خودش رو به وابستگی به آمریکا، اسرائیل و یا این روزها به عربستان سعودی متهم بکنه.
عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران پیشتر گفته بود 70 نفر در زندان‌های ایران به جرم جاسوسی زندانی‌اند. ادعایی که محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضایی روز یک شنبه 6 اسفندماه از توضیح بیشتر در مورد آن سرباز زد و ابراز بی‌اطلاعی کرد.
پروانه وحید منش گزارش می‌داد. محمود احمدی نژاد روز یک شنبه در یادداشتی به تفسیر نامه چند روز پیش خود خطاب به رهبر جمهوری اسلامی پرداخته و نوشته است در شرایط فعلی ادامه حضور سران سه قوه در قدرت با چالش‌های مهمی روبروست. در کنار این واکنش تازه احمدی نژاد، روزنامه جمهوری اسلامی هم نوشته روز شنبه چندین نفر از اعضای مجمع تشخیص مصلحت در جلسه رسمی نامه احمدی نژاد به رهبر جمهوری اسلامی را خلاف دانستند و خواستار برخورد قانونی با او شدند. به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی، در این جلسه بعضی از اعضا به این جمع‌بندی رسیدند که احمدی نژاد صلاحیت عضویت در مجمع تشخیص را ندارد. احمدی نژاد در نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای پیشنهاد کرده بود که رئیس قوه قضاییه برکنار و انتخابات زودرس ریاست جمهوری و مجلس هم بدون مهندسی شورای نگهبان و دخالت نهادهای امنیتی برگزار شود. وحید پوراستاد درباره آخرین واکنش‌ها گفتگویی داشته با محمد علی توفیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس. بشنویم.
از 44 عضوی که مجمع داره، به غیر از رؤسای قوا و چند تا عضو حقیقی دیگه، الباقی توسط آقای خامنه‌ای و به صورت مستقیم به عنوان اشخاص حقیقی انتخاب میشن که هیچ شرط خاصی برای احراز این پست و این مقام وجود نداره جز سلیقه و نظر آقای خامنه‌ای. پس شاید آنچه که امروز برخی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت رو به این جنبندی رسونده که احمدی نژاد دیگه صلاحیت عضویت نداره، برگشت نظر آقای خامنه‌ای در مورد احمدی نژاد رو بخوان انعکاس بدن که بعید هم نیست، با توجه به اینکه آقای خامنه‌ای انتقاد علنی به خودش رو و حداقل نسبت به جایگاه ولی فقیه رو بر نمیتابه و چندی قبل هم دیدیم که در صحبت‌هایی که داشت بدون اسم بردن از احمدی نژاد، ولی خب برای همه مشخص بود که داره به اون حمله میکنه و گفت کسانی که خودشون مسئولیت داشتن حق اپوزیسیون شدن ندارن، ولی خب احمدی نژاد ادامه داد و نامه به نوعی تندتر رو نوشته. بنابراین من بعید نمیدونم که عده‌ای در حال زمینه سازی برای اگر احیانا عضویتش در مجمع معلق بشه در حال این زمینه سازی باشن.
آقای توفیقی، آقای باهنر هم از چهره‌های با نفوذ اصولگرا گفته که مقامات قضایی به او گفتن که برای برخورد با آقای احمد نژاد آمادگی وجود داره و به اندازه کافی هم او جرم انجام داده، ولی شرایط برخورد باید فراهم بشه. به اعتقاد شما قوه قضاییه به دنبال چه شرایطی هست؟
والا این فقط آقای با هنر نیست، اتفاقا امروز آقای اجی هم که گزارش میدادن گفت تلویحا همین صحبت‌های آقای با هنر رو تایید کردن، یعنی گفتن که قوه قضاییه فعلا در حال جمع‌آوری ادله هستش، هیچ اقدامی مبنی بر این که بازخواست بشه اون رو بخوان و یا بازداشتی صورت نگرفته. این صحبت‌ها چه از طرف آقای با هنر و چه از طرف آقای اجی به نظر من مصداق بارز همون مسئله عذر بدتر از گناه. اگر واقعا احمدی نژاد جرمی مرتکب شده و تا به حال مورد تعقیب و بازخواست قرار نگرفته، که خودش نشانه ضعف و برخورد دوگانه قوه قضاییه هستش، یعنی سرعت بالایی در رسیدگی به پرونده‌های عادی و حداکثر مماشات در پرونده‌های آدم‌های مشهوری مثل احمدی نژاد، که خب این نشون میده سیستم قضایی واقعا همون حالتی که آقای احمدی نژاد بهش انتقاد میکنه. البته به نظر من نامه‌نگاری‌هایی که آقای احمدی نژاد و موازی که امروز داره میگیره به هیچ وجه جرم محسوب نمیشه، اما به هر حال ما مواجه هستیم با سیستم قضایی که در همین جمهوری اسلامی با افرادی با اتهام‌های مشابه و حتی 1/100 انتقادات مثلا آقای احمدی نژاد رو از سیستم و یا شخص آقای خامنه‌ای داشتن، اما برخوردهای خشن و سنگین‌تری شده که خب باز این خودش نشون میده که قوه قضاییه به نوعی دنبال مماشات هستش.
آقای احمدی نژاد یادداشت تازه‌ای هم نوشت، همون حرفایی که در نامه به آقای خامنه‌ای بوده دوباره تکرار شده و گفت که ادامه حضور سران سه قوه در قدرت با چالش مهمی روبرو است و گفته تهدید و توهین راه مناسبی نیست. آقای احمدی نژاد که به هر حال در ساختار قدرت حضور داشته، امروز با چه عقلانیت سیاسی دنبال حرفای خودش دوباره داره میره و میدونه چه تبعات ممکنه سنگینی براش داشته باشه؟
آقای احمدی نژاد برای خودش نقش یک اصلاحگر درون سیستم قائل شده، به نوعی خودش رو مثلا منجی جمهوری اسلامی، نجات بخش مردم ایران میدونه. البته به نظر من تشخیص درستی داده احمدی نژاد که جمهوری اسلامی امروز با یک چالش‌های بسیار جدی مواجه است در تمام ابعاد، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی. اما نکته‌ای که در این صحبت‌های آقای احمدی نژاد مقفوله، حالا یا به عمد یا به سهو، این هستش که رهبر رو در این مشکلات و مسائل فقط در حد دفترش مقصر می‌دونه، در حالی که همگان می‌دانند که آقای خامنه‌ای در طول دوران رهبریش در امروز ایران از بین بردن استقلال قوا و تبدیل اونها به زیرمجموعه‌های بیت نقش کاملا درجه یکی داشته و حتی اونجایی هم که آقای احمدی نژاد انتقاد میکنه به موضوع مهندسی انتخابات، خب تنها زمینی که داره خود آقای خامنه ای هستش. آقای احمدی نژاد فقط به آنچه که میتوانسته و یا آنچه که حالا صلاح میدونسته انتقاد کرده و به همین دلیل هم هست که خیلی از منتقدین معتقدن که اولا آقای احمدی نژاد در زمانی که در قدرت بود وضعیت که خیلی تغییر نکرده، یعنی خیلی بدتر از گذشته که نشده. همین انتقادات رو میتوانست آن موقع بکند، یعنی یک مسئله زمان طرح این انتقادات هستش که واقعا صداقت آقای احمدی نژاد رو زیر سوال میبره. و مسئله دوم این هست که منشأ اصلی که جایگاه رهبر به عنوان ولی فقیه هست مسئول از انتقاد باقی میمونه.
گفتگوی همکارم وحید پروستاد بود با محمد علی توفیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس. اما بشنویم دو سه تا از پیام های شما شنوندگان رو.
این جریان آقای احمدی نژاد موجب شده که یه عده‌ای بعضی مسائل مثل که فراموش کنن. بعضی از آخوندها تو مجلس درخواست میکنن که با ایشون باید برخورد بشه و خیانت هست، سکوت در برابر این. مثل که یادشون رفته که این آقای احمدی نژاد به امر ولی فقیه نشسته در شورای مصلحت نظام و اگر ایشون احساس کنن که این آدم مناسبی نیست، اول کاری که میکنن اون رو از اونجا عزل میکنن. تا اونجا هست معناش اینه که حمایت رهبری رو داره، مگر اینکه رهبری قادر به این نباشه به قول معروف سر به سر آقای احمدی نژاد بذاره و این آدم زیر چتر سپاه به خاطر اینکه پولای زیادی رو در دوران صدارتش به سپاه رسوند احساس امنیت میکنه.
آقای احمدی نژاد، شما دارید از آب گلالود به نفع خودتان ماهی میگیرید. شما که دلتون برای مردم نسوخته بلکه به خاطر منافع شخصیتونه، چطور 8 سال که رئیس جمهور بودید کاری نکردید؟ تناتون دیگه برای مردم آقای احمدی نژاد رنگی نداره.
آقای باهنر، واقعا عجبا، آن زمان که احمدی نژاد پاچه ملت را می گرفت نظرش به نظر مقام عظما از هر کسی نزدیکتر بود، ولی حالا که پاچه حکومت را گرفته لازم است تحت تعقیب قرار گیرد. فردوسی که خوب گفته، شده بر بعدی دست دیوان دراز، زنیکی نبینی سخن جز براز.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
پس از انتشار گزارش‌ها درباره مرگ 3 تن از دراویش گنابادی در بیمارستان، سخنگوی قوه قضاییه ایران روز یک شنبه تایید کرد که بجز ماموران پلیس، یکی از افراد حاضر در درگیری‌های خیابان پاسداران تهران در بیمارستان جانش را از دست داده است. با این حال غلام حسین محسنی اژه‌ای از اینکه فرد فوت شده از دراویش بوده یا افراد عادی اظهار بی‌اطلاعی کرد. درگیری شدید میان نیروهای امنیتی و دراویش گنابادی در هفته گذشته در خیابان پاسداران تهران منجر به کشته شدن 3 مأمور نیروی انتظامی و 1 بسیجی و همینطور بازداشت بیش از 300 تن از دراویش شد. رضا جمالی در همین باره گزارش می‌دهد.
غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران، در نشست هفتگی خود با خبرنگاران در تشریح آخرین وضعیت دراویش بازداشت شده در حوادث خیابان پاسداران تهران گفت که رسیدگی به پرونده آنها با سرعت در حال انجام است.
افرادی را که نیروهای امنیتی و انتظامی شناسایی کردند و دستگیر کردند، اینها بازداشت هستند. با اینکه مشکلات زیادی داریم در خصوص، ولی قاضی و بازپرس و معاون دادستان به این امر اختصاص پیدا کردند. یکی از این افرادی که کاملا واضح بود و دستگیر شده و اعتراف هم داشت، کیفر خاص براش صادر شد و در کمترین زمان ممکن از لحاظ قانونی محاکمه او شروع خواهد شد.
محسنی اژه‌ای همچنین از مرگ یکی از بازداشت شدگان مربوط به حادثه درگیری دراویش و نیروهای امنیتی خبر داد، اما او درباره اینکه فرد فوت شده درویش بوده یا خیر اظهار بی‌اطلاعی کرد. این خبر هنوز نیز از سوی دراویش گنابادی تایید نشده است. با این حال این مقام ارشد قضایی ایران هشدار داده که افراد به گفته او دخیل در حوادث خیابان پاسداران تهران که هنوز دستگیر نشدند همچنان تحت پیگرد و شناسایی قرار خواهند گرفت.
تمام کسانی که در این جرم و جنایت به هر نحوی از آنها شرکت داشتند، مباشرت داشتند، معاونت داشتند، تحت تعقیب قرار گرفته و یا میگیرند و محاکمه خواهند شد. اینکه میگم یا میگیرند چرا و افرادی هستند که هنوز دستگیر نشدند. اینها اگر مشخص بشه افراد دیگه‌ای که در صحنه بودند محاکمه خواهند شد.
یک روز قبل از این اظهارات نیز عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران در گفتگو با خبرگزاری ایرنا از شدت عمل دستگاه قضایی با بازداشت شدگان حوادث خیابان پاسداران تهران خبر داد.
اولین نتیجه این اقدامات ظرف چند روز گذشته همین کیفرخاص بود که در مورد متهم که سفر از ماموران ناجر و شاهد رسنده بود صادر شد. در مورد برخی از متهمان دیگری که حمله کردند به کلانتری اینها شناسایی شدند. به همه کسانی که در این حادثه ورود کردند و امنیت کشور به هم ریختند اعلام میکنه که این بار اونم دارایی نخواهد شد.
درگیری شدید میان نیروهای امنیتی و دراویش گنابادی در هفته گذشته در خیابان پاسداران تهران منجر به کشته شدن 3 مأمور نیروی انتظامی و 1 بسیجی شد. بنابر گزارش ها بیش از 300 درویش نیز در جریان این اعتراضات و درگیری ها بازداشت شدند. در همین ارتباط در حالی که مرکز اطلاع رسانی نیروی انتظامی روز شنبه هفته جاری اعلام کرد که هیچ یک از زنان بازداشت شده دراویش در اختیار پلیس نیستند، نفیسه مرادی یکی از زنان دراویش که پیشتر از سوی پلیس بازداشت شده بود در گفتگو با رادیو فردا اعلام کرد که دست کم 10 تن از زنان دراویش در حال حاضر در زندان به سر میبرند.
میدونم که حداقل 10 نفر از دوستان ما توی زندان قرچک برامین هستند. برای عده قرار التزام و برای عده قرار وثیقه صادر کردند و برای افرادی که قرار وثیقه صادر شده خب به دلیل اینکه جرمی مرتکب نشدند و صرفاً به خاطر دفاع از عقیده‌شون الان توی زندان هستند و مجروح شدند و مورد آزار قرار گرفتند وثیقه رو قبول ندارند.
خانم مرادی همچنین شرایط زنان بازداشت شده را در روزهای نخست ناگوار توصیف کرد.
ما رو بردن به وزرا. توی وزرا که رسیدیم آمارگیری که انجام شد 55 نفر بودیم و از اونجا تک تک بازجویی شدیم. خیلی از خانم ها بودن که سر و صورتشون زخمی شده بود، دستشون پاشمون شکسته بود، کمرشون ضربه خورده بود و بین ما یه خانم باردار بود، خانم لیلا نعت‌زاده بود و دوتا بچه کوچیک هم توی جمع ما بود و همه ما توی بازداشتگاه بودیم. آخر شب و به ما فرم دادن، فرمی که گفته بود اجازه تماس با خانواده رو داریم، اجازه دسترسی به پزشک رو داریم، ولی متاسفانه کسی رو منتقل نکردن به بیمارستان و نداشتن ما تا آخر شب به این شمال اجازه ندادن ما با کسی تماس بگیریم و به ما میگفتن اختشاشگر، به ما میگفتن قاتل، دراویش داعشی و توی بازجویی ها هم فحاشی میشد. افراد بودن که بیشتر آسیب دیده بودن، اونا رو هم گفتن انتقال میدیم به بیمارستان که بعد با خبر شدیم که صبح حالا اونا رو منتقل کرده بودن به بیمارستان، گفته بودن به هزینه خودتون باید درمان بشین و با یه حالت بعدی آزادیشون کرده بودن.
در حالی که برخی از مقامات ایران دراویش گنابادی را آشوبگر نامیدند و آنها را به قتل ماموران متهم می‌کنند، دراویش گنابادی با رد هر گونه دست داشتن در کشته شدن این افراد اقدامات خشونت آمیز صورت گرفته در این اعتراضات را محکوم کردند. فرهاد نوری از مدیران سایت مجذوبان نور درباره اقدام بعدی خانواده‌های دراویش به رادیو فردا می‌گوید:
بعد از اینکه خانواده دراویش مطمئناً از وضعیت نگهداری و وضعیت سلامتی عزیزانشون اطلاع موثق پیدا بکنن، پیگیر بحث حقوقی این قضیه هم خواهند شد. ما تیم‌های حقوقی داریم که اینها در حال حاضر هم پیگیر هستند و اگر نیروی انتظامی یا هر نهاد دیگه‌ای باعث شده باشه که آسیبی به کسی زده شده باشه در حین بازداشت یا بعد از بازداشت، مطمئناً این قضیه رو پیگیری خواهند کرد.
از سوی دیگر دو مرجع تقلید شیعه در ایران، ناصر مکارم شیرازی و حسین نوری همدانی، آیین دراویش را عرفان کاذب و باطل و منحرف خواندند و این افراد را با داعش مقایسه کردند. این در حالی است که قطب دراویش گنابادی با محکوم کردن هر گونه خشونت هواداران خود را به آرامش دعوت کرده است.
گزارش رضا جمالی رو میشنیدید.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از ساعت 7:30 دقیقه صبح تا 18:30 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 19 تا 7 و نیم صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می‌رساند.
دومین دختر خیابان انقلاب بود که بعد از ویدا موحد از جعبه تقسیم برق شهری بالا رفت و روسریش را بالای سرش به اهتزاز درآورد و به حجاب اجباری اعتراض کرد. نرگس حسینی همان روز اعتراض در خیابان انقلاب بازداشت شد و سرانجام 29 بهمن ماه با قرار وثیقه 60 میلیون تومانی آزاد شد. دادگاه خانم حسینی روز پنجم اسفند ماه بدون صدور حکم هیچ حکمی برگزار شد. اتهامات به او تفهیم شد و قاضی نیز آخرین دفاعیاتش را شنید. سمیرا قرایی در گفتگوی با نرگس حسینی ابتدا از او درباره روز دادگاه پرسیده است. نرگس حسینی:
تو دادگاه اتفاق خاصی که نیفتاد. قاضی موسوی و نماینده دادستان حضور داشتن اونجا. اول کیفرخواست خوندن. کیفرخواست به فرسانی که قبلا به من وارد کرده بودن کشف حجاب، تشویق مردم به فساد و تظاهر به عمل حرام. نصف کیفرخواستی بود که برای من قرائت کردن. چیزی که جالب بود برای من این بود که تشویق مردم به فساد رو کاملا برای من توضیح دادن. کیفرخواست توضیح داده بودن که با فحشا قاطیش نکنم. اصلا نه، ما منظور اون نیست. فسادی که ما در نظر گرفتیم و منظور فساد اخلاق و فساد اجتماعیه. همون اول خانم ستوده در موردش صحبت کردن که اصلا این اتهام قابل قبول نیست و موکل من کاری نکرده که زیل این اتهام قرار بدن و خود قاضی هم اصلا اون قضیه مانور نداد. یعنی اتهامی که روش احساس میکنم قرار حکم صادر بشه هم اتهام تظاهر به عمل حرام بود.
خانم حسینی، آیا شما خودتونم دفاعیاتی رو ایراد کردید یا وکلاتون کار دفاعیات رو بر عهده داشتند؟
من تنها دفاعی که کردم، اول همه گفتم من کار نکردم و اگه کاری رو کردم بر اساس قبول حجابی بوده که از من حجاب شرعی بوده. یعنی من حجاب شرعی اون کاملا رعایت کرده بودم و اون حجاب شرعی که شما بگه حسری باید سرتون باشه، من اونو حجاب شرعی نمیدم. طبق گفتهایی حالا آقای طالقانی هست، آقای سیستانی هست، خیلی از فقهای دیگه. ولی چیزی که گفتم به من اینه که فقها حالا کیف نظراتشون خیلی زیاده و اینا، مهم اینه که ببینین از قول مشهور چه نظری هستش. که از قول مشهور اینه که شما باید حجابتون همون حجابی که باید روسری سرتون باشه. تا اونجا حتی پیش رفت که به من گفتش که شما اگه یه روسری توری هم قرار سرت کنی اونو سرت بذار. یعنی این هیچ اشکالی نداره که موهات از زیر تور پیدا باشه، ولی قانون الان میگه شما باید اون روسری رو سرت کنی.
خانم حسینی، مشخص هست که قرار هست که برای شما حکم صادر بشه و پروندهتون بعد از برگزاری جلسه اول حالا چه مسیری رو خواهد رفت؟
من نمیدونم دقیقاً، اصلا هیچ خبری از همون موقع پرسیدین که حکم چیه گفتیم نه، ما اصلا حکمی صادر نکردیم، باید منتظر بمونیم تا حکم شما ابلاغ بشه. فقط چون که شواهد دیداری خودم بتونم بگم این بود که اولا برخورد خیلی با من خوب بود، برخلاف تصوری که داشتم. هم نماینده دادستانی و هم آقای دکترشون خیلی خوب برخورد کردن، چون نبود که حالا تحکمی تو کلامشون باشه. بعد فکر نمیکنم حکم سنگینی برای من بذارن. اگه قرار حکم میزدن چون گفت اتهامات منو که تشویق مردم به فساد بود، اونو کاملا اصلا روش هیچ بحثی نشد. چیزی که خیلی روش تاکید داشت تاکید همون تظاهر به عمل حرام بود و اونم طبق اصل 638 قانون اساسی نه جزای نقدیه. و من نظر خودم رو دارم میگم، نظر حالا حقوقی و فقهی و قانونیش رو نمیدونم.
خانم حسینی، برگردیم به روز بازداشت شما، روز دستگیریتون در خیابون انقلاب. کدوم نهاد شما رو بازداشت کرد و برخوردها چطور بود؟ پس از بازداشت چه جور بود؟
بازداشت منو لباس شخصی بودن از ولایت کلانتری خود انقلاب. منو لباس شخصی اومد بهم گفت بیا پایین. پرسیدم شما؟ به من گفت کلانتری ام. گفتم کارتتون رو ببینم. کارتش رو به من نشون داد و من اومدم پایین و رفتم. حتی توی پیاده رو به من گفت تو سرت فرتون. گفتم من همون بالا با همین حجاب بودم، الانم به خاطر همین دارین منو دستگیر میکنین. من اون سر نمیکنم. خیلی محترمانه گفت خیلی خوب حسین دل اومدی من دم کلانتری که رسیدم بهم گفتن سر کن، گفتم من سر نمیکنم. بازم گفتن خیلی خوب موردی نداره بیان بریم بالا. اونجا به من هیچ برخوردی نشد. من کل رونده باز داشتم تو تحویل زندان هیچ برخوردی با من نشد. فقط اگه بخوام بگم چیزی باشه فقط خیلی منو معطل نگه داشتن تو هر جایی که میرفتم یه دو ساعت سه ساعت منتظر میشستم.
خانم حسینی، آیا داستان وثیقه 500 میلیون تومانی شما خبر درستی بود و واقعا چنین وثیقه‌ای در ابتدا برای شما صادر شده بود؟
وثیقه 500 میلیونی بله حالا درست.
و بعد چطور شد که به 60 میلیون تومان کاهش پیدا کرد؟
من که خودم در جریان نبودم، من فقط درخواست دادم بخوام خصوصی که درخواست شکستن وثیقه رو بکنن که خب حقوق پیگیری که خانم خصوصی کردن و داد جوابشون دادن اون وثیقه شکست. که من میدونم اون وثیقه 500 میلیون نبود، اولا نهایتش باید صد تومن میذاشتن. من احساس میکنم وثیقه 500 میلیونی این بود که منو بترسونن و تو همون دادگاه بگم پشیمونم، چون بعد از اینکه گفت من وثیقه 500 میلیون میذارم من میتونم حکمتو برای 10 سال ببرم، گفتم برای من موردی نداره، من همه اینا رو میدونم. ولی گفت اگه بگی پشیمونی من این کار نمیکنم، وثیقه تو کم میکنم برات میذارم. گفتم پشیمون نیستم. گفت خیلی خب پس همون وثیقه 500 میلیونی.
خانم حسینی، شما دومین فردی بودید بعد از ویدا موحد که دست به اعتراض زدید و یکی از دختران خیابان انقلاب هستید. منظورتون و هدفتون چی هست؟ چه ایدئولوژی پشت این اعتراض شما وجود داره؟
ایدئولوژی من اصلا نمیذارم. من دارم وظیفه شهروندی چون حداقل 5 سال وقت من دارم زمانه اعتراض زنان و حقوق بهشون میبینم. و توی این 5 سال چیزی که برای من خیلی جالب بود حرکت ویدا بود، در عین اینکه داشت یه پیامی رو به مخاطب میداد، در این حال خیلی مسالمت آمیز، صلح‌آمیز و یه کار خیلی هنرمندانه بود. و من احساس کردم اگه قراره وظیفه‌ای در دوال خودم نبقیه، در دوال خودم دارم و قراره وزن خودم آروم باشه، اگه کاری بکنم که یه قدم توی مسیر بردارم اینه که حرکت ویدا رو کاموش نذارم، بذارم شعله‌اش اگه روشن شده
خب خانم حسینی، این شعله و این قدمی که راجبش صحبت میکنید آیا ارتباطی به کمپین های مرتبط به حجاب اجباری در خارج از ایران داره یا نه فقط شما با انگیزه های شخصی و فردی دست به این عمل زدید؟
نه، من تحت تاثیر هیچ کمپینی نبودم، یعنی من فقط حرکت ویدا رو دیدم، من اون حرکت برام قشنگ بود. حالا اینکه ویدا تحت تاثیر کی و تحت کمپینی بوده به من ربطی نداره. من فقط حرکت ویدا اگه بخوام بگم تحت تاثیر قرار گرفتم، بله من تحت تاثیر حرکت خلاقانه ویدای موحد قرار گرفتم. 58 زن رو مقاومت کردن تا الان، زیباترین حرکت بود، آروم‌ترین حرکت بود که هیچ کس نمیتونه هیچ ایرادی بگیره.
گفتگوی سمیرا قراری رو شنیدید با نرگس حسینی از دختران معترض به حجاب اجباری در تهران که به دختران خیابان انقلاب هم مشهور شدند. در ادامه ببینیم که شما شنوندگان رادیو فردا چه پیام هایی گذاشتید بر روی پیامگیر ما.
در ارتباط با حمایت از دختران انقلاب باید بگویم از اسلامی که صد شاخه شده و تعدادی ناآگاه بر آن حکومت میکنند چه انتظاری است؟ اسلام یعنی تسلیم، تسلیم در مقابل حکومتی که نه به قانون اهمیت میدهد نه به دینی که خودش اعتقاد دارد و از کوچکترین تجمعی مانند یک موش ترسو به خود میلرزد، همه دنیا را از نادانی و احمقی به تعجب واداشته است. فقط اتحاد و آگاهی مردم حریف اینان است.
یه حساب دو تا چهار تا میخوام برای این بچهای سپاهی و بسیجی و اخوندا دوروبریای آقای خامنه‌ای بکنم. آقا این رهبر شما اسمش رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی. و تکلیف ما ایرانی‌ها چیه؟ که ما جمهوری اسلامی نمیخوایم. وقتی جمهوری اسلامی نمیخوایم پس رهبر ما هم نیستن. چرا کتک او میزنید؟ چرا میکشینمون؟ ما ایرانی هستیم مثل شما، حقمونه. ما کشور خودمون میخوایم، ما ایران میخوایم. رهبرش هم حالا رئیس جمهورش هر چی هم باشه خودمون انتخاب میکنیم. حالا شما انتخاب کنید، احترام باید متقابل باشه. آقا ما احترام به نظر شما میرسونیم، شما احترام باید به نظر ما برسونید. این رهبر شما برای شما، ما هم برای خودمون میخوایم داشته باشیم. رأی میگیریم ببینیم کی باید رهبر باشه، همیشه با احترام. حالا 4 سال ما رهبر میذاریم، برای خودمون رئیس جمهور میذاریم، 4 سال ولی افتاد شما بردید، شما بذارید. آقا مسئله نیست، آدم باید رعایت بکنه، ولی دیگه کتک زدن و کشتن نداره.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
و اما امروز ششم، در واقع دیروز یک شنبه ششم اسفند ماه بود، برابر با 90مین سالگرد تولد هوشنگ ابتهاج، شاعری که از 19 سالگی با اولین دفتر شعرش وارد دنیای شعر و ادب فارسی شده و به ویژه دستی توانا هم در سرودن غزل دارد. مروری کوتاه دارد بر زندگی هنری هوشنگ ابتهاج همکارم شهرام میریان در گزارشش.
چه باک اگر نرسیدیم ما به کوی رسیدن، هزار گام روان هست و آرزوی رسیدن. ز پای طاقت خود شاکرم که با همه پیری هنوز میبردم روز و شب به سوی رسیدن.
هوشنگ ابتهاج با نام هنری ه الف سایه 90 سال پیش در شهر رش به دنیا آمد و 61 سال پیش با انتشار نخستین نغمه ها به صف شاعران ایران پیوست. 30 سال است که همراه با خانواده به شهر کنالمان مهاجرت کرده و گهگاهی هم در تهران زندگی می کند. در سرودن انواع شعر از غزل و رباعی و مثنوی گرفته تا دو بیتی، قطعه و شعر نو دست دارد. در سروده ها و اشعار هوشنگ ابتهاج ه الف سایه دو گرایش عاشقانه و اجتماعی دیده می شود که شماری از پژوهشگران مسائل ادبی بر این باورند شاعر در گرایش اول موفق تر بوده. در این عاشقانه ها هم راه و روش شاعران متقدم و کلاسیک ایران و هم شیوه و سبک موسوم به نیمایی به چشم می‌خورد. در این میان گرایش ه الف سایه به سرودن غزل بیش از قالب‌های شناخته شده شعری است. زنده یاد محمد حسین شهریار، غزل سرای نامی ایران، در توصیف غزلهای هوشنگ ابتهاج میگوید بسیاری از شاعران سعی کردند مانند حافظ غزل بسرایند، اما به نظر من هیچ کس به اندازه ابتهاج نتوانسته به این مقصود نزدیک شود. زنده یاد سیمین بهبهانی، دیگر شاعر مطرح زمانه ما، نیز حافظ شیرازی را نخستین استاد سایه دانسته. آقای ابتهاج هم در گفتگو با ما از میان شاعران بزرگ ایران دلبستگی عمیق قلبی خود را به حافظ شیرازی پنهان نکرده.
شما وقتی به سراغ شاهنامه میرین میبینین که عظیم تر از فردوسی شاعری ندارین، سراغ مولانا میرین میبینین بزرگترین شاعر عالم هست، سراغ سعدی میرین در اونجا اصلا غرق میشین، او رو با هیچ کس قابل مقایسه نمیدونین. برای تعلق قلبی و ذهنی من طبعا با حافظ بیشتره، برای اینکه از بچگی این نوع صلفت به وجود آمده و همچنان ادامه پیدا کرده و نسبت به کار شاعران دیگه بیشتر روی حافظ درنگ کردم و فکر کردم.
هوشنگ ابتهاج علاوه بر انتشار 15 دفتر شعر و مجموعه اشعار، دیوان حافظ شیرازی را هم تصحیح و کتاب شعری به نام حافظ به سعی سایه منتشر کرده. پیر پرنیان اندیش دیگر کتابی است که در آن هوشنگ ابتهاج در گفتگو با میلاد عظیمی یادها و خاطرهای برجسته زندگی خود را از جمله دلبستگی فراوان به موسیقی بازگو کرده. ه الف سایه از سال 50 خورشیدی تا 6 ماه پیش از وقوع انقلاب بهمن 57 سرپرستی برنامه‌های گل‌های رادیو را نیز در دست داشت و سروده‌هایش گهگاهی هم در این برنامه‌ها با صدای خوانندگان مانند این قطعه شعر با صدای زنده یاد نادر گلچین به گوش می‌رسید.
از هم گریختیم، از هم گریختیم، ونازنین پیاله دلخواه را دریغ برخواه.
خب بعد از این گزارش که یادی بود از در واقع سالگرد تولد هوشنگ ابتهاج در 90 سالگی او، میرسیم به گزارش‌های ورزشی با فریدپور زغریب.
تیم ملی بسکتبال ایران در ادامه مسابقات مقدماتی جام جهانی روز یکشنبه در سالن ورزشگاه آزادی تهران تیم ملی عراق را با حساب 83-53 شکست داد و در صدر گروه چهارم منطقه آسیا اقیانوسیه قرار گرفت. از نکات قابل توجه مسابقه روز یکشنبه تیم‌های ایران و عراق، حضور بانوان در سالن ورزشگاه آزادی تهران بود که به نوشته خبرگزاری‌های داخلی خانم‌های ایرانی استقبال بسیار زیادی برای دیدن این مسابقه به عمل آورده بودند. تیم ملی شمشیربازی ایران در اسلحه ساب یک شنبه شب موفق به کسب نشان نقره مسابقات جام جهانی در لهستان شد. شمشیربازان ایران برای رسیدن به فینال این مسابقات برابر تیم‌های قدرتمند ایتالیا، اوکراین و مجارستان به پیروزی رسیدند، اما در بازی پایانی به کره جنوبی باختند و در سکوی دوم جهان ایستادند. یک نشان طلا حاصل تلاش تیم سه نفره جودوی ایران در رقابت‌های جایزه بزرگ آلمان بود. در دومین گرند اسلام جودوی سال 2018 که در شهر دوسلدورف آلمان انجام شد، سعید مولایی در وزن منهای 81 کیلو با پیروزی مقابل همه حریفان نشان طلا گرفت. جواد محجوب در وزن به اضافه 100 کیلو با شکست در نبرد اول برابر حریفی از ژاپن از دور این رقابت ها کنار رفت، اما محمد مهدی بریمانلو در 73 کیلو برای روبرو نشدن با جودوکاری از اسرائیل قبل از شروع رقابت ها انصراف خود را اعلام کرد. بازی‌های المپیک زمستانی 2018 روز یکشنبه با برگزاری مراسم ویژه‌ای با رژه ورزشکاران در پیونگ‌چانگ کره جنوبی به پایان رسید. در جدول رده‌بندی توزیع مدال‌ها، ورزشکاران نروژ با کسب 14 نشان طلا، 14 نقره و 11 برنز در سکوی اول ایستادند. ایران هم با 4 ورزشکار، 2 زن و 2 مرد در المپیک زمستانی 2018 شرکت کرد، اما هیچ کدام از ورزشکاران ایرانی به دلیل فاصله زیاد با رکوردهای جهانی جایگاه قابل توجهی در این مسابقات کسب نکردند. و در فینال مسابقات جام اتحادیه فوتبال انگلیس یک شنبه شب در ورزشگاه ومبلی لندن تیم منچستر سیتی با 3 گل آرسنال را شکست داد و جام قهرمانی را بالای سر برد. یک شنبه همچنین در یک نبرد مهم در هفته 28 لیگ برتر جزیره، منچستر یونایتد در اولترافورد 2-1 چلسی را شکست داد. فریدپور زغریب، رادیو فردا.
میرسیم به پایان یا بخش پایانی این مجله نیمه شب که برنامه هفتگی صدای دیگر هست. سپاسگزارم که با من میرشتاد قاسمفر همراهی کردید. آرزوی بامداد و ساعتی پر از آرامش برای همه شما دارم.
صدای دیگر،
صدای زنان.
زنان معترض به حجاب اجباری به خیابان‌ها می‌روند، روسری‌هایشان را بر سر چوب می‌بندند، بازداشت می‌شوند و به دادگاه می‌روند. این در حالی است که همچنان حجاب اجباری بر وجوه مختلف زندگی زنان تأثیر می‌گذارد. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. تعدادشان روز به روز بیشتر می‌شود. حالا می‌توان به لیست اسامی ویدا موحد، نرگس حسینی، سپیده فراهان، نام شاپرک شجری‌زاده و مریم شریعت پناه را نیز اضافه کرد. حرکتی که دختران مشهور به دختران انقلاب از دیماه آغاز کردند، بحث حجاب اجباری را از سطح برسر کردن تکه‌ای پارچه اکنون فراتر برده است. اکنون پرسش‌های نظیر نقش حجاب اجباری در نرخ اندک اشتغال زنان چیست و یا چگونه حجاب اجباری سبب می‌شود زنان دانشجو تجربه کمتری بیندوزند مطرح شده است. بر اساس آمار اعلام شده، ایران کمترین نرخ مشارکت اقتصادی زنان در خاورمیانه را دارد. در حالی که میانگین مشارکت اقتصادی زنان در خاورمیانه 22% است، نرخ این مشارکت در ایران تنها 12%، آن هم در شهرهاست. خدیجه مقدم، فعال مسائل زنان ساکن آلمان، در مورد نقش حجاب در کم بودن نرخ مشارکت زنان میگوید:
زنان طبقه متوسط و طبقه کارگر که نیازمند نان شبانه خود هستند، میرن بیشتر به سمت اشتغال هایی که کارفرما دارن، به سمت اونجا میرن، حالا یا کارخونه ها یا در ادارات یا در شرکت هایی که کارفرما به اونها دیکته میکنه حجابشون رو. مثلا به صورت یا کارمند، معلم، پرستار و اینا مجبورن از قوانین و مقررات حجاب اجباری که تو قانون هست به دقت و ظرافت تبعیت کنن از اون قوانین. برای زندگی روزمرهشون در خطره، برای اینکه مجبورن اونجا کار بکنن و اینها بیشتر بهشون فکر داره. گروه های مختلف اجتماعی زنان رو نگاه بکنیم، میبینیم که زنها مجبورن برای اینکه کار پیدا بکنن از بدن خودشون بگذرن و تن بدن.
بسیاری از کارشناسان مسائل زنان مهمترین تغییر پس از انقلاب اسلامی در زندگی زنان را اجباری شدن حجاب میدانند. حجاب اجباری سبب شد که تعداد زیادی از زنانی که هنوز برای پذیرفتن این اجبار آماده نبودند، شغل خود را از دست دادند. در کنار آن تعدادی از زنان نیز به دلیل تغییر قوانین بیکار شدند. این در حالی است که نرخ اشتغال زنان پیش از انقلاب اسلامی 13% بود، نرخی که اکنون 40 سال پس از انقلاب و با وجود اجباری بودن حجاب نه تنها افزایش نیافته بلکه از آن کاسته شده و به 12% رسیده است. جمشید اسدی، اقتصاددان ساکن فرانسه، میگوید که مواردی وجود دارد که پیش از حجاب اجباری مانع اشتغال زنان هستند.
چند وقت پیش فروم جهانی اقتصاد یک گزارشی منتشر کرد و در اونجا نشون داد که هر جا که فشار بر مذهب زیاد تره، اتفاقا نابرابری بین زن و مرد بسیار بالاتره. یعنی به یک روایت اگر کسی رو مجبور بکنن که حجابو اگر خودش دلش میخواد به سر نکنه و یک فشار مذهبی بر اینا باشه، اونجا ما میبینیم که یک نابرابری هایی بین دو جنسیت در کار اجتماعی وجود داره. اگر صرف با حجاب و بی حجاب، خب این روشنگر نیست و فعالیت اقتصادی رو چندان روشن نمیکنه. اما اگر این به معنی آزادی و غیر آزادی باشه، یعنی زنی حجاب مجبور باشه به سر بکنه، این نه به لحاظ صرف حجاب بلکه به لحاظ اون فشاری که به او وارد میشه، این یعنی شهروندان نابرابری وجود داره که این بازتابش رو در اقتصاد هم نشون میده.
با وجود افزایش تعداد زنان تحصیل کرده در ایران، بر اساس آمار شاخص نرخ بیکاری زنان در تحصیلات عالی 2 برابر مردان است. مطابق بررسی‌های مرکز آمار ایران، در سال گذشته اندکی بیش از 29% از جوانان بین 15 تا 29 سال بیکار بودند و سهم زنان بیکار در میان این رده سنی کمی فراتر از 44% بوده است. در حالی که مجموع کارمندان بازنشسته و مشغول به کار در دستگاه‌های اجرایی کشور به 8.5 میلیون نفر می‌رسد، مشاغل دولتی از مهم‌ترین شیوه‌های مشارکت اقتصادی زنان محسوب می‌شوند. احمد علوی، اقتصاددان ساکن سوئد، معتقد است که هستند مشاغلی که در آن حجاب زنان نه عامل بازدارنده که عامل اشتغال آنهاست.
تنها خود حجاب نیست که موانعی میتونه درست بکنه یا فرصتهایی رو ایجاد بکنه، بلکه پیامدهای حجاب در یک جامعه مرد سالاره. فرضاً حجاب میتونه برای یک گروه اجتماعی سنتی هستن و به هر حال دولت تسهیلات براشون ایجاد میکنه، ایجاد فرصت بکنه. منتها در این حال اون افراد به هر حال مشکل خواهند داشت برای اینکه تو بخش‌های مختلف جامعه اشتغال پیدا کنند. منتها در مجموع حجاب اجباری میتونه بسیاری از موانع رو ایجاد بکنه، برای اینکه به هر حال فرصت‌ها به شکل مساوی تقسیم نمیشه بین افراد. در چنین جامعه بیشتر از اینکه توانایی و به اصطلاح تخصص یا کارآمدی مد نظر باشه، معیارهای ایدئولوژیک مبنا قرار میگیره و این تاثیر منفی داره بر کارآمدی نیروی کار و همچنین تساوی فرصت‌های شغلی برای زنان. به هر حال زنان، چه اونایی که معتقد به حجاب هستن یا اونایی که معتقد نیستن، هر دو به یه نوع آسیب میبینن از این حجاب اجباری و به هر حال اجباری کردنش به خصوص در عرصه بازار کار.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
اما در این میان تکلیف زنانی که نمیخواهند تن به حجاب اجباری دهند چیست؟ آیا در بخش خصوصی برای همه آنها شغل وجود دارد؟ خدیجه مقدم پاسخ میدهد.
این قضیه البته یه بخشش به مسائل بزرگتری متصل هست، ولی من فکر میکنم این حرکتی که شروع شده و دخترانی که خودشون رو به خطر میندازن و میان برای حجاب اختیاری حرکتهایی رو مثل دختران خیابان انقلاب انجام میدن، تا وقتی جامعه اینقدر درش بی‌عدالتی وجود داره، تا وقتی که اینقدر فقر و بیکاری وجود داره، زنها مجبورن به خیلی چیزا تن بدن. باید این فقر و بی‌عدالتی از بین بره.
نظر شما در این مورد چیست؟ آیا حجاب اجباری مانعی برای اشتغال شما هم محسوب می شود؟ آیا به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری تا کنون شغل خود را از دست داده اید؟ آیا رعایت کردن یا نکردن حجاب اجباری باعث ایجاد تبعیض میان شما و همکار مردتان شده است؟ میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان برنامه صدای دیگر در میون بگذارید. 00420221122112 شماره پیامگیر ماست. همینطور میتونید از طریق شناسه @ فردایرام بر روی تلگرام رادیو فردا برای ما پیام بفرستید. به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید. کافیست صدای دیگر رو جستجو کنید. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مجد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.